بده. دوستان اونایی که دارید برای اون قرعه کشی و اینا چیزی میفرستین، بهتون میگم الان وقتش نیست. من دلم برای پیامکاتونم میسوزه، الان این لحظه وقتش نیست، ولی اون موقع که وقتش بود بهتون میگم توپول بفرستین. خب ما الان مثلا چند دقیقه دیگه شروع میشیم؟ 5 دقیقه دیگه، 4 دقیقه دیگه تقریبا. آره شما از 6:35 حساب کن دیگه تقریبا. خب از اون موقع خطا باز میشه. برای این دارم میگم که پیامکاتون مفید و موثر باشه. علی پور محمد از بروجردم میگه که اگه تو اروپا هم نوروز رو جشن میگرفتن میگفتیم نخیر. بله میگفتیم نخیر. من به اونا چه ربطی داره نوروز باستانی ما؟ و شما قبول دارین؟ شما قبول دارین؟ شما قبول دارین؟ بله به قول آقا فیلی من موافق نیستم.
خواستم از ادب کنم تک تک ایرانیان عزیز، دلخوشی، صحت بدن و سلامتی برای تک تکتون آرزو منم، مخصوصا به بچه های رادیو جوان و کل ایران.
سلام جوان ایرانی، میگم که داشتن یه دوست خوب مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم زیر برفه. درسته که هوا رو گرم نمی کنه، ولی تو را دلگرم میکنه.
سلام جوان ایرانی، صبح بخیر. سلام صبح بخیر، عباس آزادی هستم از روستای جبیان. یا علی ممنونتم، خداحافظ.
سید جاسم موسوی از اصفهان میگه از درون احساس میکنم خیلی منم. آره منم از تو خیلی احساس میکنم آره، ولی از بیرون نگاه میکنی اصلا معلوم نیست. سختم صبح خواب پشم و اینا. 24 دی ماه تولد دختر عزیزم هلبا خانومه. چقدر مونده، از طرف من و همسرم در اون روز بهش تبریک بگید. رزرو میکنید از الان؟ ابراهیم و فاطمه خانم پیام دادن از الان ما نه رزرو نداریم، همون روز اصلا نمیدونیم تو عمرمون به عمر بنده البته به دنیا هست یا نیست. انشالله که باشه. بله تبریک هم میگیم، مبارک باشه تولد هلما خانم. و بعدش هم این که همین چی علی دلفی رفیقم کجایی اهواز صالح بوعظم.
توجه. مراقب آب شدن یخ خود روی این درجه باش. اینجا
هوای جوانیه.
با جوان ایرانی سلام، گرم و پر انرژی میشه. پس
با ما باش.
با ما باش جوان ایرانی سلام.
هر روز از ساعت 6 صبح
موج اف ام
رادیو 88
شبکه رادیویی جوان.
جوان ایرانی سلام، چه صبح زیبایی شده، شروع یک صبح دیگه، چقدر تماشایی شده.
خانوم ها آقایان، اخبار ورزشی داخلی با ایمان سلطانپور.
آفرین به رضا بیرانوند، مدال طلای دو زر و مدال طلای مجموع دسته 96
نویسه اول. خود اسفندیار
به پا
میشه،
علی اصغر مجرد اولین امتیاز رو میکنه. دو امتیاز شیر مادر نان پدر حلاله. تو دلاوری اسفندی هست.
ایران
سلام به شما، سلام به تمام شنونده ها، صبحتون بخیر باشه. میخوایم در مورد استقلال، حالا در مورد نقل و انتقالات هم صحبت میکنیم و در مورد تیم امیدمونم صحبت خواهیم کرد. اما خب مفصل میخوایم در مورد باشگاه استقلال صحبت بکنیم که دیروز در رقابت‌های هفته 15 لیگ برتر فوتبال کشورمون به مصاف گلگوهر رفت. این که حالا ما زمین و استادیوم مناسب نداریم همه به کنار، این که چمن عجیب و غریبی بود به کنار، دیگه تکرار و مکررات نمی کنیم. از شما وام میگیرم که یه بارم گفتین که آقا شما نمیتونید استادیوم چمن مناسب رو تدارک ببینید، خب اصلا فوتبال رو تعطیل بکنید. این حرف شما بود دیگه تو یکی از برنامه‌ها.
من گفتم یه بله خوب کردم گفتم. اگه من گفتم خوب کردم گفتم.
و به هر شکلی که پوریا شهرآبادی موفق شد واسه گلگواریا زننده تک گل مسابقه باشه و استقلال بردن و عمل کرد و روند سینوسی استقلال حسابی نگران کرده هواداره این تیم رو. شعار حیا کن رها کن سر دادن دیروز هواداره استقلال علیه ریکاردو ساپینتویی که بازی قبلی سه هیچ المعرق بحرین رو شکست داده بود. کی واسه گلگوهر سیرجان گل زد؟ پوریا شهرآبادی که فقط 19 سالشه، که فقط تو آکادمیای باشگاه استقلال 10 ماه حضور داشته. این که آقا ما میگیم هزار بار دیگه زبونمون مدر آورد که به رده‌های پایه، به رده‌های آکادمی توجه ویژه بکنید، خیلی از همین بازیکن‌ها مستعد حضور در تیم‌های بزرگسالمون هستن، بیراه نگفتیم. و خب شما میرید مثلا داکنز نازون رو میگیرید 2 میلیون یورو و خب همین پوریا شهرآبادی میتونسته کار در بیاره واسه شماها. امیر محمد رزاقینی ها رو شما نگاه بکنید، یا تو پرسپولیس محمد عمری رو شما نگاه کنید، یکم اسماعیل قلی‌زاده، اینا همه بازیکنای جوونی ان. پس ما استعداد رو داریم. حالا این وسط پول تو جیب چه کسانی میره که ما میریم بازیکن خارجی میاریم؟ این دیگه حالا مخاطب و شنوندهامون بهتر میدونن. اما خب ریکاردو ساپینتو وید دیشب تو نشست مطبوعاتی صحبتی رو انجام داد، 9 بازی 3 برد. این که میگم روند نوسانی داره استقلال واسه همینه، 9 بازی 3 برد واسه تیمی که انقدر به قول آقای زونوزی 5 همت هزینه کرده. خب خیلی عمل کرد بده.
5 همت هزینه کرده
استقلال طبق گفته آقای زونوزی.
آها طبق گفته آقای زونوزی. طبق.
خب شما وقتی آقای زونوزی میگه 5 همت رو همون 2-3 همت حساب کنید.
خب
آره. و این که
خب بله
زیاده. و ریکاردو ساپینتو اومد تو نشست مطبوعاتی اظهارات غیر قابل پیشبینی رو انجام داد و گفت که رامین رضاییان رو حالا من دیگه در اختیار باشگاه قرار دادم، این بازیکن رو نمیخوام. این خبر مثل بمب تو فضای مجازی حالا منعکس شد، خبرگزاری ها خیلی در مورد این قضیه کار کردن. و بریم بیای من در مورد مصاحبه رامین رضاییان هم آره بگم که چه صحبتایی رو انجام داده. رامین رضاییان اومد صحبت کرد و اید گفت که اشتباه هستن به عرض ریکاردو ساپینتو رسوندن. آقا به مدیریت و مدیر برنامه هم گفتن که ما به رامین احتیاجی نداریم، منی که هیچ دلیل انضباطی نداشتم، انقدر خوب تمرین کردم، اگر به من اعتقادی نداره میتونه نامه بده به باشگاه استقلال، من تو تمرینات نباشم. این صحبت رامین رضاییانه. و خب آقای تاجرنیا به عنوان سرپرست مدیر عاملی، رئیس هیئت مدیره، نماینده تامل اختیار هلدینگ خلیج فارس اومد یه صحبتی رو انجام داد، تکذیب کرد این مسئله رو، گفت ما به رامین رضاییان نیاز داریم، در حالی که ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال اومده بود گفته بود که من نیازی ندارم، میتونه در اختیار باشگاه قرار بده. با توجه به پنجره بسته باشگاه استقلال، اونا خب تو نقل و انتقالات زمستونه نمیتونن خریدی رو داشته باشن. آقای تاجرنیا میگه که پس رامین رضاییان بمونه، که اگر ساله هردانی مصدوم شد مثلا رامین رضاییان اونجا واسطه. خب منطقی هم هست، ولی اینکه سرمربی چیز میگه، سرپرست مدیر عاملی چیز میگه، این یعنی اینکه یه اختلاف نظری بین سرمربی و هیئت مدیره باشگاه استقلال هست. این یعنی تا همین جاش هم سیاست مدارانه برخورد کردن با این مسئله. و یادمون نره که شما هواداری استقلال به من بگن آقای تاجرنیا کی پاشد رفت رخکن استقلال؟ فقط بعد از پیروزیشون مقابل المحرق بحرین یا بعد از بازی استقلال چادرملای اردکان؟ اینا نشون میده که استقلال ریکا
ریکاردو ساپینتو رفته تو حاشیه، چه بسا اگر تو 11 دیما در مقابل سپاهان اونا بازی بکنن و بازیشون رو واگذار بکنن، شاید ریکاردو ساپینتو دیگه حضور نداشته باشه روی نیمکت تیم فوتبال استقلال و بره کنار. حالا اینکه با اون چجوری قرارداد بستن، چقدر باید حالا غرامت بدن به این سرمربی سر جای خودش. اما خب چیزی که مشخصه در مورد علیرضا کوشکی هم مشابه بگم و پرونده باشگاه استقلال رو ببندیم، اینجوریه که با اومدنش به زمین درسته که تکنیک خوبی داره، درسته که دریبل میکنه، اما خروجی نداره واسه باشگاه استقلال. منیر الحدادی هم نشون داده که اصلا کلاس فوتبالیش کاملا متفاوت، اما خب از ویژگیاش استفاده نمیشه. عارف غلامی هم که دیشب اصلا عمل کردش افتضاح بود و بد بود و روی گلای استقلال هم مقصر بود. بریم بیایم این از اوضاع استقلال که میبینیم چقدر هم پیامک اومده در مورد باشگاه استقلال و حالا در مورد تیم فوتبال پرسپولیس هم صحبت کنیم. در مورد
شما تیمتون پرهاشیه است؟
تیمتون یعنی منظورتون پرسپولیس استقلال؟
آره دیگه.
کدوم
من نمیدونم هنوز توضیح نیفتاده.
حالا من خودم نمیدونم واقعا، ولی سعی میکنم دیگه تو رسانه بی طرف باشم دیگه. از یه جایی به بعد آقا وحید کلا آقا وحید جدا دیدی استرس گرفت آقا وحید خدا من
نه اصلا فوتبالی مثلا آقا وحید مثلا انگار شاگردان آقا وحید
باشه. آره در مورد پرسپولیس نقل و انتقالاتش اگر بخوایم صحبت بکنیم، میگن که سه به علاوه جلسه عثمان ویرا با آقای حدادی برگزار شد. آقای محسن خلیلی رو مأمور کردن که بره با سرژ اوریه صحبت بکنه، با توجه به اینکه سرژ اوریه نتونه توقعات رو برآورده بکنه، میگن که تو نیمفصل جدا میشه. مبلغ قراردادش هم 650,000 دلاره. چرا حالا به محسن خلیلی مأموریت دادن که این کارو انجام بده؟ گفتن آقا این تا نیمفصل اینجا بوده نصف پولشو بگیره. که حالا باید ببینیم سرژ اوریه قبول میکنه یا نه. در مورد نقل و انتقالات، سه به علاوه یک بازیکن رو باشگاه پرسپولیس میخواد جذب بکنه، دفاع چپ ذخیره که بیاد رقابت بکنه با میلاد محمدی، دفاع راست و مهاجم. گزینه‌هایی که مطرح شده در مورد دفاع چپ تیم فوتبال پرسپولیس، بهرام گودرزی دفاع چپ آلومینیوم عراک و فرزین معامله‌گری شمس‌آذر قزوین، که البته میگن اولویت جذب با بهرام گودرزیه، بازیکن خوبی هم هست. اما در مورد دفاع راست چند تا گزینه خارجی مطرح شده. علی اکبر علی جانوف هست، خیلی دفاع راست خوبی، یعنی حسابی اذیت کرد ما رو. فکر کنم اون بازی که ما تو کافا بازی رو یکیش باختیم تو اکسترا تایم، علی جانوف ساند کرد و ضربه سر رو زد ازبکستان. خلاصه که این گزینه مطرح شده، اولویت اول پرسپولیس که پاختاکور هم هست و 1,200,000 یورو تو سایت ترانسفر مارکت تگ قیمتیشه. و آندرس فیلیپ هم هست، کلمبیایی 30 سالشه و تو اتلتیکو ناسیونال داره توپ میزنه. اما در مورد مهاجم بخوایم صحبت بکنیم، احتمال یه شگفتانه میگن سورپرایزو،
بله
میگن انگار مثلا من از آلمان الان اومدم، احتمال یه سورپرایز هست.
آلمانی سورپرایز نمیگن.
جدی؟
بله.
چی میگن؟
احتمال الان جستجو میکنم ولی احتمالا اونا سورپرایز نمیگن.
سورپرایز نمیگن. راست میگیش. احتمال یه شگفتانه هست واسه تیم فوتبال پرسپولیس، این که به جای یک بازیکن دو تا بازیکن بگیره، یکیشو هم ایرانی باشه، یه خارجی ایرانی، که اون ایرانی شهریار مغانلو نیست. حالا خارجی که مطرح شده، یکی الکس والرا هست، 29 سالشه، 183 سانتی، اهل پروه، 1,000,000 یورو قیمتشه.
183 سانتیه؟
1.83 متر قامتشه.
آها خب
بله. 23 بازی ملی رو تو کارنامش داره. خب این یکی از گزینه هاست. ایگور سرگیف هم هست که اولویت بعدی عثمان ویراس، و البته پابلو سباخ که بعید میدونم این گزینه جذب باشگاه پرسپولیس بشه بابت اینکه مبلغ رضایت نامش خیلی زیاده. و این از اوضاع تیم فوتبال پرسپولیس. 6 بازی 16 امتیاز واسه عثمان ویرا، اونا به تعطیلات رفتن واسه نیم فصل دوم و تیم سرحالی داره، تیم تحت هدایت عثمان ویرا.
سورپرایز رو پیدا کردم به آلمانی. به میتونی بخونی الان؟
نه
سعی تو بکنه تقلیزه. بوبزوج
چانگ داره آخرش دیگه.
نه نه بذار پخش کنم احتمالاً. آره بذار اونجوری پخشش کنیم.
اوبغشوم
میشه مثلا دیگه میگم اوبغشوم مثلا
پرسپولیس. آره یه دونه از اینا دارن. آره. در مورد تیم امیدم فقط بگم که اولین تمرین تیم امید دیشب در دبی برگزار شد زیر 23 سال و 90 دقیقه شاگرد امید رضا روانخا با تمرکز بالا تمرین کردن و 13 دیما هم برای جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا تو عربستان اونو شرکت میکنن و به ریاض سفر میکنن. آرزوی موفقیت میکنیم واسه تیم امید ایران و شاگردای امید روانخا.
درود بر تو. خیلی ممنون و
خیلی مخلصم.
سپاسگزارم تا بخش بعدی.
بخش.
آقا آماده اید بریم؟
بریم. برو بریم.
آهای جوونا سلام.
آقای محترم جوونا سلام نه جوان ایرانی سلام.
آها
دوباره بگو.
جوون ایرانی سلام علیکم.
آها این شد جوون ایرانی سلام علیکم.
سلام ای خانه من صبح بخیر ایران زیبا توی عشق و بهشت مردمان خوب دنیا.
یه رادیو نشینی صبحگاهی به سبک جوونه ایرانی.
دوباره حرکت از ما خدایا برکت از تو یا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو.
شنبه تا چهارشنبه منتظرمون باشی. کجا؟
موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
جوان ایرانی سلام.
اهل سرزمین عشقی گل سرخ آسمونی روزگار تو افتادی ای طلیعه جوونی.
خب دوستای گلم شما همچنان اون عبارت قشنگ و خوشگل رو برامو بفرستید به 3881 تو همون آدم انگار همین دیگه. چی میخوای بذاری الان؟ پس چی شده میخوای بذاری؟ چی شد پس؟
چی شد؟
سلام من موجو تهرانی هستم و میخوام بدونم چی شد پس؟
چی شد پس؟
معاون نوآوری و هوشمندسازی سازمان ثبت احوال گفت سازمان ثبت احوال در زمینه درج اطلاعات هویتی و صدور کارت هیچ مشکلی ندارد و آمادگی صدور ماهانه حدود 2 میلیون تا 2,200,000 کارت ملی را دارد. و اما بشنوید از مژده تهرانی بیهوش و حواس که 1 سال و 9 ماهه که کارت ملی نداره. این کارت ملی ما چی شد پس؟ دو میلیون و 200,000 هم نه اصلا 2 میلیون. 1 سال و 9 ماه میشه 21 ماه. 21 ضرب در 2 میلیون میکنه 42 میلیون. یعنی این مدت 42 میلیون کارت صادر شده من جزوش نبودم. چی کار باید میکردم که به منم کارت ملی بدین؟ آن وی افسود مشکل اصلی در تأمین بدنه و تراشه کارت هاست که متولیان دستگاه های دیگری هستن. ها اینو از اول بگو، من داشتم احساس ناکافی بودن میکردم، گفتم باید چی کار کنم که اینا به منم کارت ملی بدن. ولی خدا قوت واقعا یه نام خانوادگی گرفتید دستتون، میگید ما مشکل نداریم. خب اون نام خانوادگی و کف دست من میخواستید بنویسید هیچی ندارید روش چاپ کنید. بعد میگه نه تا آخر سال مشکل حل میشه، 5 میلیون کارت ملی عقبیم. کار دو ماه میزنیم تموم میشه. که خدمتتون عرض کنم که ممکن خودتون خبر نداشته باشید ولی مردم آگاهن که چند سال این مشکل هست. همین مشکلی که میگین 2-3 ماه جمع میشه سالهای پیش هم بوده و جمع نشده. پارسال تو آذر ماه هم یکی از خودتون گفته که دلیل تاخیر در صدور کارت‌های هوشمند ملی عدم تخصیص بودجه مناسب برای تولید بدنه و خرید تراش و عدم پرداخت مطالبات مالی شرکت‌های پیمانکاره. بعد این 5 میلیون عقب ماندگی مال این کارت‌های جدید و کارت‌های گم شده است. روی کارت ملی تو نگاه کنی 190 تاریخ انقضاش گذشته که گفتن نه نیایید برای تمدیدون، خود به خود تمدید شد تا آخر 1405. و من مشکلم اساسی تر اصلا چرا تاریخ انقضا داره تو این بی تراشه‌ای؟ مادام العمر بزنید بره دیگه، شیره مگه فاسد بشه؟ اون اطلاعات توی سیستم به روز رسانیش کنید. چه نیازیه بیایم اینو عوضش کنیم وقتی ندارید؟ تمرکز حواستون رو بذارید رو تولید کارت ملی برای من، چون من سالی چند بار گم میکنم. اگه نگرانید سرتون خلوت شه و سلتون سر بره، نه، من گم میکنم میام سرتون شلوغ میکنم. البته که من راضیم کارت ملی نداشته باشم، از داشتن کارت ملی با اون عکسایی که عکاسان حرفه‌ای دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سراسر کشور میگیرن بهتر. واقعا
خسته نباشید. مقنعتون درست نکرد شده. گرفتم پاشو. نفر بعدی
گرفتین عکسو؟
بله یه مقدار سعی تر.
نگفتی مقنعت سجی درستش کن؟
خانم گرفتم دیگه، پاشو.
خب داشتم درست میکردم دیگه. کی گرفتی عکسو؟ ببینم.
یعنی عکس از بدترین عکسم تو اوج دوران بلوغ با جوش قرمز روی نوک بینی که تو دوران بلوغ پف داشت بدتره. ولی خدایی هر جوری شده این کارتا رو بزنید. حالا در مورد خودم میگم دیگه، افتادم تو سراشیبی زندگی، سن داره میره بالا، قیافه داره عوض میشه. نشه اینقدر پیرشم همون عکس کج و کلهیم که الان یه ذره شبیهمه دیگه چند سال دیگه اصلا شبیه من نباشه. نذارید هی هر سال بیام بگم این کارت ملی ما چی شد پس؟
چی شد پس چی شد؟ یه دنیا حرف مونده تو صدا. چی شد پس همه چیز رفت، فقط سکوت اینجا؟
به نظرم یه اطلاع رسانی بکنم خدمتون که ما قضیه باتری رو انشالله بعد از ساعت 7 خواهیم رفت، ولی الان بریم از الان میخواید بفرستید بفرستید و حساب هست، ولی فقط اطلاع بدم خدمت مبارکتون که یه ذره بریم شارژ شیم. والله سرده شد.
با یه خبر شارژ شد.
خب اینجا شارژ شو و من صادق مهرانی قراره که با یک خبر شما رو در کمترین زمان ممکن شارژ کنم، پس همراه من باشی. قیمت نان در سمنان اصلاحیه خورد. رئیس اتحادیه نانوایان سمنان با اشاره به افزایش قیمت نان گفت نرخنامه نانوایی های فعال با آرد یارانه‌ای در سمنان بررسی و اصلاح شد. آقای محمود رضا فیروزی قلعه‌نویی گفته دریافت کمک هزینه نانوایی‌ها از دستگاه جانبی دیگری از مشتریان گرفته میشه.
باران توی به خاک من بزن، بازم بارون نم نم هوایی میشه کم کم بازم هوا که خودت حال و هواشو میدونی.
به هوایی تو من تو خیال خودم
وقتی رفتی باز هوا بچم
هوا خوبه تو هم خوبی منم بهتر شدم نگه.
چه هوایی، بلبلان دارن میخوانن. بی بادی دارد میوزد، خیلی هم عالی است. محمد جان اصغری، چون دی بارون اومد ما الان دیزر زودتر خدمت شما رسیدیم، بکنم مشتاقم یه پیام به شما داده احتمالا اونم یه مطالعه بفرمایید، ولی در خدمت شما هستیم و ارادت بسیار ویژه دارم خدمت محمد آقای اصغری عزیز.
مخلصم وحید عزیز. سلام بر شنوندگان عزیز، سلام بر شما، با افتخار مثل همیشه در خدمت هستم.
سلامت باشین، خدمت از ماست. خب ما بالاخره چشممون روشن شد الحمدلله در تهران، در شهر دیگه خب زودتر از تهران بعضیا و ممکنه بعضی هم از این به بعد. یه توضیح میخوای بده که بگم ببینیم چه خبر الان تا آخر هفتمون اوضاع چجوریه؟
بله چشم. ببینید تهران بارندگی از دیشب آغاز شد و تا ساعت دیگه قطع میشه، یعنی از زخامت هوا کاسته میشه و بارندگی هم به قول من مزمحل میشه. این در حالی که در بخش‌های جنوبی کشور شدت بارندگی قابل توجهه. من بخوام تمرکز کنم باز به تهران، ما یه وقفه‌ای داریم و از امروز تا فردا بعد از ظهر، فردا بعد از ظهر دوباره در تهران باید منتظر وقوع بارش باشیم. با توجه به این که هوا سرد میشه فردا، احتمال این که بارش بشه که بعد حتی در سطح شهر هم باش مواجه بشیم در تهران زیاده. پس مردم و مسئولین به ویژه شهرداری ها، حالا بیشتر مناطق شمالی شهر در جریان باشن که همشون قطعا رادیو جوان رو دارن گوش میدن، شگفتانه نشن. اما الان شدت بارندگی ها در جنوب کشور در هرمزگان قوقاییه، تو خیلی از مناطق جاری شدن روان آب رو داریم، سیل رو حتی داریم. همینان عزیز به ویژه اشایر خیلی حواسشون باشن در جایی حالا مثل مینا، جای خود بندرعباس، بخشای توی کیش به همین ترتیب هستش، این سمت بندر دیر، حتی بخشای جنوبی استان فاس، فسا، برای جنوب نیمه جنوبی استان کرمان شدت بارش ها بارزه. کهنوج به عنوان مثال میشه اشاره کرد، جیروف به همین ترتیب، جیروف جایی که سابقه سیل اونجا زیاد داشته، در جریان باشن که هر آن امروز احتمال وقوع سیل هستش. به ویژه کسایی که کارشون طوریه که تو فضای باز باید باشن، کسایی که با اقلیم منطقه آشنا هستن میدونن که باید دور بشن از وسایل رودخونه، حتی منطقه بند به همین ترتیب. کم کم این سامانه میاد به سمت استانی که عشق همه هست و اون سیستان بلوچستانه. اگه کسایی هستن از خاش، از ایران شهر، از حالا ارزای پایین تر، زهرآباد، چابهار، تو سیستان بلوچستان ما رو میشنون، با خبر باشن که امروز روز اوناست. سراوان به همین ترتیب، بارش ها نسبتا سنگینه، منطقه اونجا هم باز الان جنس خاک طوریه که احتمال وقوع سیل هست، احتمال طغیان رودخونه‌های فصلی اون منطقه هستش. حتما در جریان باشن، دریا هم حسابی مواج امروز رو تعطیل کنن، سید و سیدی و جابجایی تو دریا رو هم تعطیل کنن. میاد تا اینکه در حالا نیمه های شب همچنان فعاله تا پیش از ظهر فردا دیگه به طور کامل این سامانه ضعیف میشه و مزمل میشه، از بین میره، ولی اوج فعالیتش در جنوب شرق امروز بعد از ظهر. خب بریم به سمت شمال غرب کشور.
بله
جان، شمال غرب کشور از امروز آغاز کنیم. اگه یه نگاهی با آسمون بندازن، همینان ما در آذربایجان شرقی، در آذربایجان غربی، در کردستان، میبینن که هوا صافه. این صاف شدن همراه شده با کاهش ملموس دما. الان من تبریز رو دارم نگاه میکنم، نسبت به روز قبلش 13 درجه 12 درجه نسبت به روز قبلش تو همین ساعت کاهش دما اتفاق افتاده. این یعنی اینکه نفوذ توده هوای سردی رو ما باش مواجه هستیم که رخنه کرده. این توده هوا از روزهای قبل، از طریق رادیو جوان، از هفته قبل ما داریم دنبال میکنیم، به طوری پیش میره که برای فردا کل نیمه غربی رو در بر میگیره و روز چهارشنبه کل کشور رو. یعنی میشه گفت که از اول مهر 1404 به شکل فراگیر ما سردترین صبح رو صبح روز چهارشنبه خواهیم داشت. حتما مدیریت باید بشه تا عامل های انرژی که انشالله ما دوچار مشکل در کشور نشیم. همزمان با نفوذ این توده هوا سرد، یه سامانه بارشی هم از ساعت بعد از ظهر از سمت آذربایجان غربی نفوذ میکنه. اول مقصدش میشه گفت خوی هست، میشه به مثلا تکاب شرکت، باز به نقده، به پیرانشهر میشه شرکت، حتی ارومیه که خیلی شاکی هستن از اینکه بارندگی هاشون ضعیف بوده، ولی مطمئن باشن که انشالله اگه خدا بخواد از امشب بارش برف رو تجربه خواهند کرد. هرچی زمان به جلوتر میره نمایشت این سامانه برفی، یعنی کلن برفیه، آذربایجان شرقی هم در بر میگیره. اگه کسایی هستن از مرند، از تبریز، از مراغه، از بستان آباد، از اهر، از حاجی شهر، خیلی جا ما رو میشنوند، در جریان باشن که با بارش برف مواجه هستن. یک بار دیگه همینان ما در کردستان، اونجا هم به همین ترتیب، در سردشت، بانه، مریوان بارش هست. از نیمه‌های شب این برف آغاز خواهد شد، کم کم میاد به ارزای پایین‌تر. همینان ما در کرمانشاه منتظر بارش برف باشن، همینان ما در زنجان که خیلی ما رو دنبال میکنن، از بامداد فردا نیمه جنوبی استان اردبیل هم به همین ترتیب تا تهران برسه این سامانه فردا، حالا میشه گفت هولوش بعد از ظهر خواهد بود. من دقیقش رو بخوام بگم همین هولوش خواهد بود که حتی ساعت پیش از ظهر هم ابرها ظاهر میشن، در شمال تهران بارش برف از صبح آغاز